بسم الله الرحمن الرحیم. غرایز تو زندگی بشر نقش خیلی جدی داشتن و دارند و خواهند داشت. بعضیا فکر میکنن که شاید الانه که توجه به غریزه توی تمدن جدید و تمدن مصرفگرا، تمدن لذتگرای جدید زیاد شده و به این اوج خودش رسیده و قبلا مردمان به گونه دیگه زندگی میکردند. اما این تصور درستی نیست، بلکه میشه گفتش که چه بسا گذشتگان لذائذ بیشتری از زندگی میبردند و غرایز جایگاه محکمتری داشته و الان تشتت در این امر اگرچه زیادتره و اگرچه سر و صدا در ارتباط با غریزه ارضاء غریزی بیشتر از گذشته است، اما ارضاء این غرایز و توجه به اون راهکارهای اصیل برای ارضاء اون اگر نگیم کمتر نشده، حداقل بیشتر نشده. و راههایی که با نهاد و جوهره انسانی سازگاری نداره، بنابراین امکان اقناع و ارضاء کمتر هم شده. ارضاء با همزه آخرش، نه با این. این امکان کمتر هم شده، چون انسان جوهرش از بین نمیره و با راهکارهایی که با این جوهره تناسب نداشته باشه نمیتونه به نتیجه برسه. بنابراین اون چیزی که تمدن جدید، که حالا این هم حتی شاید به تمدن ربطی نداشته باشه، یعنی اوضاع جدید، اوضاع جدیدی که از جمله در جامعه خودمون هم زیاد هستش و یا من اشاره نمی کنم، مثلا فضای مجازی و امکاناتی که در اختیار هر کسی قرار میده برای ارضاء غیر طبیعی و توجه به مثلا غریزه جنسی. و غریزه هم که صحبت میکنیم فقط شهوت و طعام نیست، شهوت جنسی و میل جنسی و خوراک نیست، اگرچه به یک معنا غریزه رو یک مفهوم کامل تری میگیرن بعضی ها و مثلا گاهی تو بعضی از دیالوگ ها من میبینم که مثلا چیزی که این طرف ها بیشتر بهش میگن حس ششم، یعنی درک‌های شهودی، اونها رو هم میگن غریزه ما. مثلا غریزه ما اشتباه نمی کنه، ما اینطوری فهمیدیم که منظور ما در غریزه این نیست، یه میداری از این خواستره، منتها منحصر به خوراک و امر جنسی نیست. مثلا غریزه غضب، غضب و خشم، خشمهای صحیح و غیر صحیح و اون شعله مخالفتی که از درون انسان میجوشه هم نوعی از غریزه است، تا به درست یا به غلط فرقی نداره. منتها اون چیزی که بیش از همه در زندگی انسان مسئله سازه بعضی از اینها هست، مثل خوراک، امر جنسی و البته غضب. غضب هم یک مسئله مهمه. همه تو جامعه ما خودمون نگاه بکنیم، بیش از نیمی از مردم به شدت عصبانی از اوضاع سیاسی هستن، چه به شدت طرفدار حکومت باشن، چه مخالف باشن، چه اپوزیسیون باشن، چه به شدت مثلا طرفدار اوضاع فعلی باشن، هر کدوم از اینا از مخالفینشون عصبانی است. الان جنگی که در غزه هست، دو طرف به شدت عصبانی هست فلسطینی ها از دست اسرائیل، اسرائیلی ها هم از دست فلسطینی ها، به خصوص بعد از این وقایع اخیر و ضربه سنگین و غیر منتظره و بدون سابقه ای که فلسطینی ها با وجود تحت سلطه بودن و همه فشارها تونستن به اسرائیل بزنن. خب این غضب، این هم عریضه ایست که مسئله جدیه. این ستا مثلا شما در نظر بگیرید، این سه عریضه اکثر زندگی معمول مردمان این جهان رو به خودش مشغول میکنه و هر کسی که ببینین به نوعی با یکی از این ستا یا با بیشتر از یکی درگیره. کمتر آدمی میتونید پیدا بکنید که چه این درگیری نداشته باشه. مثلا آدم هایی که درگیر مسئله خوراک هستن، الان توی آدم ها هر کسی ببینید که یک نوعی گرفتار اینه که مثلا رژیم غذایی نیاز دارم که پرسون این که از حیث جسمی ظواهر جسمی من رو تغییر بده یا سلامت من منوط به یک رژیم خاصه یا چیزهای شبیه. این غرائز مسئله بسیار مهمی هستن و پیوسته انسان با اون سر و کار داره و اکثر آدم ها هم راه حل های جدی و کاملی برای اون ندارن. کم آدم هایی میتونین پیدا بکنین که این فکر میکنه که من کاملا با غرائز خودم به یک مصالحه روشن و واضح رسیدم. البته اینه که به این بی توجه باشه باز هم زیاد هست. خیلی آدم های مشکلات رو دارن و توجه ندارن. الان توی همین جنگ غزه که هست، این همه افرادی که گرفتار غضب هستن، خب در حال جنگ هستن، چه حق چه باطل، و کارشون دارن انجام میدن. این مصالحه نیست، این در واقع فرد در اختیار غضب خودش هست و اون کاری که لازمه برای ارضاء غضبش انجام میده. یا خیلی آدم ها در ارتباط با قضا کاری نمی کنن، نه اینکه به یک مصالحه و مماشات مثبت و درستی رسیده باشن، دیگه رهاش کردن یا از اول بهش توجهی نکردن یا راه حل درستی براش ندارن یا قدرت و اراده این که کاری بر علیه این بکنن انجام نمیدن، ندارن چنین اراده‌ای، یا به هر دلیلی بیتوجه شدن یا مجبور شدن بیتوجه بشن. و دو، امر جنسی این شدیدتره، موضوعیه که به این راحتی نمیشه طرفش رفت، نمیدونه انسان چیکار باید بکنه. و بسیاری از آدم ها تو این طرف جهان اصولا این موضوع رو موضوعی میدونن که شرم و حیا مانع اونهاست، واردش نمیشن. بسیاری از آدم ها مشکلات سنگینی دارن اما خودشون نمیدونن و کاری نمیتونن بکنن، یا به این راحتی راه حلی ندارن، یا اعتماد به آدم ها ندارن. تو این موضوع آخر، یعنی در امر جنسی، شاید این مسئله شدیدتره و مشکلات انسان بیشتر از این چیزی است که فکر میکنه و مجبوره که به اون توجه نکنه. و تفاوتی هم بین جوامعی که در امر جنسی راه رو باز کردن و یک نوع آزادی عاملی هست با جوامعی که محدود و محدودیت های زیادی دارن نیست. در اونجا به نوعی این مسئله هست، در اینجا به نوعی دیگه. مثلا فرض بفهمید که تو جوامعی که آزادی هست، مسئله برده های جنسی و یک مسئله عظیم بسیار دردناک و مستندها و کارهایی که شده، تحقیقاتی که شده و گزارش هایی که از زندگی اینها داده شده، خب این مسئله بسیار بزرگیه. و طبیعتا اونجا هم اونجا به نوعی این مسائل رو رها میکنن، رو بی توجه به اون میشن و چاره ای ندارن، در اینجا به نوعی دیگه. و وقتی که بخوایم وارد اون بشیم، البته بحث اجتماعی سیاسی و اقتصادی اون به شکل گروهی و کلی یه بحثی که ما اونجا فعلا به اون خیلی کاری نداریم. ما به انسان به عنوان یک فرد یا به خودمون یا به یک الگو و پارادایمی که انسان رو در مقابل غرایزش بتونه دستور عملهای روشن و واضحی داشته باشه کار داریم تو این بحث رساله عملیه، اگرچه اون بحث‌های اجتماعی هم تو این موضوع به خصوص مبنای حلش بر این که بر اینه که الگو و نگاه و بینش صحیحی در مقابل انسان به عنوان یک فرد نسبت به این موضوع غریزه داشته باشه. این میتونه راه حل اساسی برای اون کارهای اجتماعی کلان هم ایجاد بکنه. و به دلیل اینکه ما این رو نداریم و دیگران هم ندارن، نه در کشور خودمون و نه در جامعه‌ای با تفکرات متفاوت، بعدن تو امر اجتماعی هم دچار مشکل نسبت به این مسئله میشیم، همونطوری که در جامعه خودمون هم در نهایت مشکل و بنبست هستیم و تفاوتی نداره. وقتی که نگاه غلطی باشه یه تفاوتی نداره، این به نام دین باشه یا به نام مثلا دموکراسی یا به نام مثلا فردگرایی، به نام آزادی، به نام محدودیت، وقتی اساس غیر انسانی و نامتناسب با انسانه یه تفاوتی نداره که اسمش چی باشه، به چه عنوانی باشه، با چه ایدئولوژی باشه، با چه مکتبی باشه. وقتی غلطه طبیعتاً به بنبست میرسه، توی همه چیز امور غلط به بنبست میرسه، تو غریزه به دلیل اینکه شدت با درون و باطن انسان‌ها سر و کار داره و روز آمده و روزانه انسان سر و کار داره و به شدت ناخودآگاه و عمیق و قویه، این بنبست و مشکل سازی به مراتب شدیدتره. اساس مشکل برای اینه که به طور طبیعی انسان وقتی که با ابعاد روحیش سر و کار داره و اون جنبه هایی که مطرح براش، با یک عقل و نگاه عقلی اون مقداری که بلده تصمیم میگیره و اقدام میکنه و تا اونجایی هم که میتونه احساس این که بالاخره من آزادم، میتونم عقلمو به کار بگیرم و قدرت بر برنامه ریزی دارم یا حداقل بخشی از این رو دارم و طبق اون تصمیم میگیره میره جلو. و این تصمیم ها طول روز بسیار زیاد برای انسان، پیوسته انسان در حال تصمیم گیریه. یعنی من فرسون که چه شغلی انتخاب بکنم، چه دانشگاهی برم، کجا زندگی بکنم، با کی دوست بشم، کدام ماشین رو سوار بشم، کجا مسافرت برم، چگونه تفریح بکنم، مهمونی چی بدم، کدام مهمونی برم، با کی دوست بشم، انواع اقسام اینا همه تصمیماتی است که روبروی انسانه و انسان در واقع در مورد همه اینها یه حدی از توانایی و قدرت رو احساس میکنه و واقعا هم این توانایی و قدرت رو در یه حدی داره و چون داره میشنه برنامه ریزی میکنه، تصمیم میگیره یکی این کار رو میکنم و مرتب یعنی طول روز پر از این تصمیمات برای انسان. از همین توی صبح که بیدار میشه، از حرکات عادیش تا موقعی میاد بیرون، از کدام راه بره، چجوری بره، همه اینا چیزهایی هست. در مورد غرایز به دلیل اینکه اینها در این قدرتشون، قدرت تمایل و قدرت جذب و تسلط بر انسان به شدت ناخودآگاه و غیر قابل مشاهده هستن عمقشون، و اینه که انسان در اونها احساس میکنه که یه نوعی گرفتار این هست، ناخودآگاه چنین احساسی بر انسان پیدا میشه و فکر میکنه که خود به خود این در طول زمان بر انسان اینگونه حاصل میشه، که فکر میکنه که مثل کسی که دارن میکشنش، انگار که یک فشار و یک بستگی و یک زنجیری ناخودآگاه تو وجود انسان هست و اون رو به این سمت میکشه و انسان قدرت و اون توانی که در امور دیگه احساس میکنه در این احساس نمیکنه. کم کم این رابطه معکوس میشه، یک نوع گرفتاری و تسلط غرایز برای انسان خود به خود باور میشه، باور میکنه که من قضا یه نیاز ضروری و یک امریه که از دست من خارجه و من نمیتونم کاری بکنم، و این به تدریج چنین احساسی اون رو در مقابل تمایلات غریزیش ضعیفتر و ضعیفتر و بیشتر خود باوری هاشو از بین میبره و این بیشتر محکوم این غریزش میشه و بعدن این سیر معکوس همینطور ادامه پیدا میکنه و بعد میرسه به چی؟ میرسه به تشتت‌های زندگیش. از این طرف هم از این طرف در یه فرایند ناخودآگاه و به خیال خودش اجباری قرار گرفته و تا به خود به جنبه میبینه که انگار که یک وردی است در مقابل این غرایز، راه حل و چاره‌ای نداره و باید به فرمان اونها حرکت بکنه، اما این حرکت با زندگی روزمرش هم ناسازگاره. مثل چی؟ مثل اینکه شما غذا خوردنی که به طور طبیعی دلتون میخواد و فکر میکنید که در مقابل اون خیلی قدرت و اراده و تصمیم کافی ندارید اونطوری که در امور دیگه دارید، در مقابل غذا اینطوری هستید، از این غذا با زندگی روزمرتون با خیلی چیزهای دیگه انسان در تناقضه و این تشتت رو هی زیادتر میکنه. وقتی تشتت زیادتر بشه، عدم اقناع انسان و راضی نشدنش چی میشه؟ هی شدیدتر شدیدتر میشه و تسلط غریزه بر انسان شدیدتر و شدیدتر میشه و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین وضعیتی میشه که ما میبینیم. وقت انسان وقتی که به این مرحله میرسه تو شرایط مختلف خودشو در یک دوراهی میبینه. این دوراهی چیه؟ دوراهی سرکوب یا تسلیم. ببینه که در مقابل غرایز خودش یا باید تسلیم غرایز بشه یا از این ور سرکوب بکنه، جلوش بیست. البته سرکوب و تسلیم دوتا امر مطلق نیستن که 100% باشن، 0 و 1 بهش نگاه نکنین، بلکه یه طیفی هستن، یه سرش سرکوب مطلق، یه سرش تسلیم مطلق. ما همیشه این وسط هستیم. یه بخشهایی رو طبیعتا مجبوریم که مقاومت بکنیم، یه بخشهایی رو مجبوریم که امتیاز بدیم. وقت آدم ها مکاتب مختلف، جوامع مختلف، ایدئولوژی های مختلف به تناسب میزان امتیاز یا سرکوبی که میکنن با هم متفاوت میشن و با ملغمه ای از سرکوب و تسلیم فرد سعی میکنه که با غریزش به نوعی به تعامل و زندگی برسه. افراد بعد از این که اون بنیان رو میپذیرن، بنیان رو میپذیرن که تناقض بین غریزه و زندگی طبیعی ماست و این زندگی طبیعی ما با این غرایزی که مثل یه ضرورت، مثل یک اختاپوس تو وجود ما حاکم شدن وقتی که مثلا شما غذا رو میبینید دست و پا میلرزه، یه شیرینی مثلا یه شیرینی خوشمزه، یک مثلا دسر خوشمزه، یه غذا، یک رستوران زیبا، یه سفره‌ای که مثلا یک خانم کدبانوی سنتی با نهایت ظرافت تزیین کرده، اینجوری دست و انگار که دست و پای انسان می‌لرزه. این همون اختاپوسی است که انسان احساس می‌کنه که بر وجود من حاکمه. خب این یک روز هست یک روز نیست، یه جایی من میتونم یه جایی نمیتونم، و این با زندگی طبیعی من در تناقض. بعد اون وقت این تناقض اصلی رو که پذیرفتم، همینطور در امر جنسی، همینطور در غضب و در غرایز انسان، وقتی که اینو پذیرفتم، وقت در این طیف که دو سرش، یک سرش تسلیم مطلقه، یه سرش تسلیم، یه سرش سرکوب. این آقای چیز اسم قطاب یزدی رو آورد، منم در اصلا زبان بند اومد وسط حرف. این انسان اینطوریه، این در واقع مثلا این قطاب یزدی، یا مثلا باغ، الان من میگم باقلوای قزوین، حالا کسی که خورده باشه، به خصوص توی اون مجمعه های خاصی که قزوینی ها درست میکنن با اون شکل سنتی خودش، اون جلس خوبش. خب این چجوریه؟ این خود به خود این حالت هست. حالا الان من در واقع یه بخشی از سرکوب رو برای خودم به کار میگیرم تا بتونم برگردم به چی؟ به این صحبت. به همین صحبتی که میخوام برگردم، بدون یه بخشی از سرکوب امکان نداره. اون چیزی که تو ذهن، اون تمایل رو یه نوعی با فشار کنار میزنم تا ادامه صحبتم بشه. وقت این دو راهی که انسان پذیرفت، با یه فرمولی که ملغمی از سرکوب یا تسلیم به معنای امتیاز دادنه، انسان زندگیش میبره چه. و این چیه؟ این تمام به صلاح افراد، اکثر افراد اینطوری هستن، این اساس رو پذیرفته. و تفاوتی هم بین مکاتب جدید و قدیم نداره. همونطور که عرض کردم، مثلا فرض بفهمین که یه جامعه‌ای که یک آزادی اقتصادی و یا آزادی غریزی و یا این چیزها رو شبیه اون چیزهایی که تو سرمایه داری افسار گسیخته، نه سرمایه داری معقول یا رفاه محور یا سرمایه داری هم انواعی داریم، منظورمون سرمایه داری افسار گسیخته. فرض کنید که اینا یک جایی رو که آزاد میذارن، همونقدر مجبورن که یه جای سرکوب شدیدتری بکنن. مثال هم زدم، مثلا فرض بفهمین که توی همین جامعه‌ای که از حیث غرایز جنسی کاملا افسار گسیخته است، شما این همه امکاناتی که توی فضای مجازی یا عکس یا تصویر یا فیلم‌های سینمایی یا مثلا مراکزی که به صورت عینی و غیر مجازی این کار رو انجام میدن، این کاری که هست، طبیعتاً اینها با تعداد زیادی برده‌های جنسی دارن این کار رو انجام میدن. همینقدر که برای یه گروهی این آزادی و این امکانات فراهم میشه، گروهی دیگه سرکوب جنسی میشن از اون نوعش، یعنی اینا برده جنسی باید باشن تا این موارد، مثلا این تصاویر، این فیلم ها، اینها تهیه بشه، مستندها و گزارش ها و اینا مراجعه بکنید، ببینید که چه شرایطی اینها دارن. حالا یه جامعه دیگه معکوس این عمل میکنه، همه چیز رو مثلا جلوشو میگیره و با گشت و نمچی و پلان و خیابون ها را بیفتن و جریمه و پلان اینا، این از این طرف در واقع دوچار چی میشه؟ دوچار سرکوب تمایلاتی میشه که این تمایلات از راه صحیحی اقناع نشدن. از راه چی؟ از راه سرکوب. سرکوبش از این وری. شما جوامعی که نگاه بکنین، ببینید خیلی هاشون اینطوری هستن، و بعضی ها معقول ترن، بعضی ها نامعقول تر. چه اونهایی که به نوعی آزادی غریزی رو شعار خودشون قرار گرفتن و قرار دادن و مکتبشون بر این اساسه، چه اینهایی که مثلا محدودیت به نام دین به نام هرچی هست. تو همه اینها بعضیشون مثلا توی جوامع آزاد بعضیشون معقول‌ترن، حساب کتابی داره، یه میداری تعادل رو بیشتر رعایت کردن، دچار بنبست‌های خاص خود خاص جوامع آزاد کمتر شدن، همینطور که در جوامعی که به نام دین هستن بعضیشون کاملا نامعقول تر رفتار کردن، دچار مشکلات شدیدتری شدند و مجبور به سرکوب های شدیدتری شدند، سرکوب هایی که به نتیجه نرسیده و همینطور داره اوضاع رو بدتر میکنه. بعضی جوامع حالت های متعادل تری دارن، همین حالت مثلا محدودیت رو با عقل بیشتری و با آسیب های کمتری انجام دادن. اما فضای عمومی همینه، فضای عمومی غیر این نیست، چه اون طرف چه این طرف و چه هر طرف دیگه. اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که هیچ کدام از این دو راهی که در این دوگانه ترسیم میشه متناسب با حقیقت انسانی و اون جوهره قدرتمند انسان نیست. هیچ کدام از این راه‌ها تناسب نداره با اون انسانی که اصولاً ناتوانی و ضعف جوهره اون نیست و این انسان در واقع قدرت داره، همونطور که در امور دیگه قدرت داره در غریزه هم قدرت داره و هر کدوم از این دوتا کار رو انجام بخواد بده یا هر جایی از این طیف اگر بخواد باشه از روی ضعف و ناتوانی میتواند نباشد و این نگاه نگاه انسان محور نیست. اون نگاه حقیقی که در مورد انسان معقوله چیه؟ اینه که انسان اصولاً قدرت و ظرفیتی داره که تمام نیازها و قوایی که تو وجودش هست و جهانی که بیرون هست میتونه اینها رو به نوعی هماهنگ بکنه که تناقض و تضادی وجود نداشته باشه و مسیر زندگی پیوسته در جهت انسانیت اون و حفظ انسانیت اون باشه و هیچ جایی از خود بیگانگی و غفلت از خودش برش حاصل نشه. حالا اگر اون مرحله کاملش حاصل نشه حداقل برای هر کسی یه مرتبه از اون حاصل میشه و هر کسی به تناسب ظرف خودش میتونه این ساختمان رو به نوعی شروع بکنه که این تناقض و تضاد درش وجود نداشته باشه، برخلاف شرایط فعلی ما که اکثر انسان‌ها اون خشت اول رو چون کج گذاشتن تا انتها هم کج میره و ما این تضاد و تناقض رو اصولا نمیتونیم بپذیریم. این مبنا و اساس مبنای درستی نیست و حداقل دلیلی که برای این امر وجود داره آدم‌هایی است که نمونه‌های اندکی است که انسان می‌بینه که توانستند هر کدام از این راه‌ها رو، یعنی راه احتراز و فاصله گرفتن از غرایز جنسی و محدودیت اون یا اغنا و ارضا و لذت بردن از اون رو بدون اینکه گرفتار این تناقض و تضاد رایج در جهان بشن اینها تونستن اون راه نزدیکی و ارضا غریزه یا فاصله گرفتن از اون رو به بهترین شکلی انجام بدن و نیازمند این نبودن و به طور طبیعی برای اکثر آدم ها، نه برای همه، برای همه اکثر آدم ها با تمرین های مشخصی این قابل مرتبه از این قابل حصول، مرتبه از رها شدن از گرفتاری در این تناقض، از این تنازع، مرتبه از رهایی برای هر فردی قابل حصوله برای اکثر آدم ها، نه رهایی کامل نه 100%، اما مرتبه از اون و حدی از اون قابل استشمام، به نوعی که باورش بیاد که انسان چنین چیزی مقدوره. البته بخشی از این مطلب از حیث نظری و ذهنی قابل درکه، بخش دیگه ای از اون عملا تا وقتی که انسان اقدامی نکنه نمیتونه به نتیجه برسه، چون غرایز انسان به شدت بر انسان تسلطشون ناخودآگاهه، انسان نمیتونه کناری بیسته و فقط از حیث نظری و ذهنی این مطالب رو برای خودش هی شروع کنه مثلا نشخوار کردن و بعد اون وقت فکر کنه که به نتیجه میرسه. نه، یه بخشی باید عملا وارد بشه. اگر عملا این کار رو نکنه، اگر متوجه نباشه که چجوری قضا امریست که انسان میتونه باش بشه به یک مصالحه‌ای برسه، صلحی برسه و احساس قدرت بکنه و این تناقض و تضادی که با قضا داره، این تناقض از بین بره یا حداقل بخشی از اون از بین بره، حداقل یک رائحه‌ای از اون توانایی برای انسان هویدا نشه، امکان نداره که به خوبی این مطلب رو درک بکنه. اگرچه در شروعش این همینطوری که این مطالبی که صحبت میکنیم، در شروعش باید از این نظری یه چیزایی رو درک بکنه و آماده بشه برای امتحان کردن. اگر انسان از اول این مطالبی که میشنوه کلن منکر باشه، میگن اصلا امکان نداره و به هر دلیلی صادقانه یا ناس یا بدون صداقت، یعنی یا رو لجبازی یا نه رو باید، این که نمیفهمه، متوجه نمیشه، کلن بگه که اصلا این کار امکان نداره، تو ذهنش این باشه که این غیر ممکنه. اگر اینطوری باشه امکان تجربه عملی هم نیست. این نکته رو خوب توجه کنن دوستان. بخشی از امکان تجربه از راه باز کردن راه باور جدید برای انسان فراهم میشه. اگر من امری که دارم تجربه میکنم از اول معتقد باشم که نه، این تجربه بی خوده و امکان نداره، اگر اینطوری باشه از اول معلومه تجربه شکست میخوره. اگر من دارم به من میگن که فلانی مثلا آدم خوبیه، برو، من نگاهم اینه که نه، آدم بدیه، من فکر کنم که این داره دروغ میگه مثلا، یا یک اعتقاد منفی راجبه یه فردی دارم، به من بگن که نه این اینطوری که تو فکر میکنی نیست و غلطه، برو مثلا امتحان کن، خب من میرم امتحان کنم، اما تو ذهنم قطعی میدونم که این نگاه من درسته و نگاه اون غلطه، راه رو برای باور جدید از اول بستم. این تجربه من معلومه، بدانید که این پیش داوری من باعث میشه که تجربه من بی حاصل بشه. مگر چطور بشه که دیگه این باورم که مثل یک پیش داوری سنگین بر ذهن و روحم حاکم شده این شکست بخوره؟ به طور طبیعی شکست نمیخوره مگر موارد استثنایی. وقتی اینجا دیگه تجربه من چیزی بی حاصله، من از اول من گفتم این الا و لابد آدم بدیه و مثلا دروغگوه، به خصوص تو اموری که خیلی نتایجش ملموس نیست که انسان در یک آزمایشگاهی بتونه جدای از پیش داوریش درباره اونها نتیجه گیری کنه. یه موقع شما مثلا بیرین تو آزمایشگاه فیزیک، تو آزمایشگاه مثلا مکانیک، شیمی، تو اینجا میخواییم ببینیم که مثلا یه دو تا ماده با هم ترکیب بشن، نتیجهش رنگش بنفشه یا صورتیه. خب اینجا هرچی هم پیش‌داوری داشته باشید، نتیجه بیرونی یه نوعیه که پیش‌داوری شما رو از من میبره. شما گفتین حتما این صورتیه، میره مثلا بنفش میشه. خب دیگه نمیتونه، هرچی هم پیش‌داوری داشته باشه مجبوره که اون باور اولیه رو کنار بذاره. اما تو امور انسانی که اینطوری نیست. تو این امور، تو امور انسانی نه نتیجه اینقدر ملموسه که جدای از پیش داوری انسان بتونه انسان رو مجبور بکنه، و نه اینطوری که این پیش داوری درش نقص نداشته باشه. اصلا پیش داوری اینه که پلانی رفیق خوبی یا نه، اینه که در رفاقت صادقانه است یا نه. اصلا نه تنها پیش داوری من در برداشت من موثره، اصلا نتیجه رو میسازه. من وقتی که نگاهم اینه که این رفیق خوبی نیست، خود به خود در حرکاتم و در ارتباطم با اون کم میذارم، و همونطور که فکر میکنم اون آدم خوبی نیست، رفیق خوبی نیست، خود به خود خودم هم رفیق بدی میشم. وقتی رفیق بدی میشم، اون هم در عکس العمل نارفیقی من اون هم نارفیق میشه، و هرچی هم که در من نگاه بکنم واقعا نارفیقه. اما نتیجهش بخواد، این نتیجه به خاطر چی بوده؟ به خاطر اون باور و پیش داوری من بوده. و تو این موضوع هم برای اینکه انسان درک بکنه که آیا راه دیگری در مقابل غرایز داره، اول باید راه این باور جدید رو باز کنه. اگر راه باز نباشه، از اول مطمئنه که همینه که هست، هیچ راه دیگه ای نیست، تو این حالت چجوری میتونه تجربه کنه؟ هیچ امکان نداره. تا وقتی که این راه، شما هم تا وقتی این راه باز نشده و نتوانستید این پیش داوری رو تغییر بدید، هیچ وقت وارد تجربه نشید. فرض کنید که مثلا یه موضوعی من مطرح میکنم راجع به همین غرایز به عنوان مثال. بعضی دوستان میبینم که نگاهشون خلاف اینه و کاملا هم در واقع میگن 100% همینی که ما میگیم تو اصلا ما رو نمیتونی درک بکنی. خب عیبی نداره، اما اگر هم چنین چیزی هست، دیگه راهی برای تجربه جدید نیست. اصلا نباید تجربه جدید وارد بشن. چرا؟ چون امکانش فراهم نمیشه. هر موقعی که دیدن که این پیش داوری متزلزل شده، نه اینکه حرف منو پذیرفتن، نه، اما حرف خودشون رو حاضرن روش تردید بکنن، تردید واقعی، نه تردیدی که فقط به زبان جاری میشه، نه اون تردید حقیقی، میگن حالا یه بارم بریم واقعا ببینیم که درست فکر میکنیم و این تو وجودشون و تو دلشون واقعی باشه، نه تو ظاهر، نه به خاطر مثلا رو در وایسی من، نه به خاطر تقلید از من. وقت تو اون شرایط امکان تجربه هست. تا وقتی اون نیست، پیشنهاد من اینه که اصلا تجربه نکنن این مطالب، من رو هم از این گوش بگیرن و از اون گوش بیرون بکنن، چون تا وقتی اون پیش‌داوری هست، این مطالب هیچ ارزشی برای اون نداره، چه درست باشه چه غلط. مطالبی هم که من دارم میگم، من هم مثل یه انسان هم دیگه، ممکنه غلط باشه. اما برای چه کسی امکان فکر کردن در ارتباط با این مطالب و تست کردن اون، چه از حیث نظر و چه از حیث عمل وجود داره؟ کسی که اون پیش داوریش مثل یه بتون آرمه بر وجودش محکم نشده باشه. اگر اون بتون آرمه فکری در وجودش باشه، این مطالب رو نه نظرن باید گوش بکنه چون به دردش نمیخوره، عملا هم تست نکنه چون وقتش رو تلف میکنه. و هیچ عیبی هم نداره، یه فردی یه نگاهی داره، به این نگاه خودش معتقده و به بنده میگه که تو اصلا اشتباه میکنی، تو این مثلا تجربه ما رو نداری، اصلا حال ما رو درک نمیکنی، متوجه نمیشی، توی زندگی دیگه ای داشتی. حالا چه حرفش درست باشه چه غلط باشه اشکالی نداره، که نگاهیست که فرد داره. منتها فقط یک چیز میمونه دیگه، مطالب من خیلی به دردش نمیخوره چه درست باشه چه غلط، و راهی برای تجربه و تستش وجود نداره. بنابراین تو بهترین حالت اینه که این مطالب رو از یک گوش بگیره و از یک گوش دیگه بیرون بکنه، یا اصلا گوش نکنه، چون که به درد چنین حالتی نمیخوره. حالا برای اینکه ببینیم که چگونه ما از این وضعیت، از این گرفتاری در این دوراهی تسلیم یا سرکوب و نگاه غلط به تمایلات غریزی که احساس تضاد با اونها انسان میکنه، چگونه از این میتونیم نجات بکنیم، نجات بدیم خودمون رو، این چرخه معیوبی که برای ما ایجاد شده در طول زندگی و حالا به این نقطه رسیدیم، برای اینکه برگردیم و از دست اون خلاص بشیم باید از انتها شروع کنیم. این چرخه از یه ابتدایی شروع شده که توضیح دادم، اما برای بازگشت از اون این چرخه رو از ته خط باید شروع بکنیم، باید بو از سر گشادش باید بزنیم. اون چیه؟ باید در واقع از میدان عمل، از اون نتیجه‌ای که غرایز تو زندگی ما ایجاد کرده، از اون نتیجه و از عملی ترین و عینی ترین، از میدان عمل باید شروع کنه. هرچند که این نگاه نظری که من گفتم انسان باید بشنوه، عرض کردم که پیش داوریش رو اگر رها کرد وارد این میدان میشه، اگر اون پیش داوری سنگینه و بر روح انسان حاکمه، اصلا ورود به این میدانی که من دارم توضیح میدم براش مضر، غیر مفید، بی نتیجه است و اتلاف وقته، اصلا وقتشون رو باید تلف کنه. اما اگر نه، این پیش داوری ها سست شده و آماده است که انسان بیاد و دوباره امتحان جدیدی بکنه و وارد میدان عمل میشه. وقتی میدان عمل میشه، از کدام، از بیرونی ترین و از عملی ترین مرحله باید شروع کنه. اولین کار چیه؟ اولین کار اینه که اون امور غریزی که عموماً به صورت ناخودآگاه و بدون توجه و خیلی خود به خودی صورت میگیره، این رو در واقع شروع کنه بهش توجه کردن و یه تمرکز، که اینجا تمرکز منظور تمرکز خیلی ظاهریه، اون تمرکز عمیق تو این مرحله اول امکان نداره، به دلیل اینکه مثلا غذا خوردن، تا حالا ما چجوری غذا خوردیم؟ عموما غذا رو اصلا چیزی حساب نمی کردیم، می رفتیم دنبال کار و زندگیمون، یا مثلا می شستیم فیلم سینمایی نگاه می کردیم، یا در حال صحبت کردن بودیم، اصلا می کنیم غذا خوردن که اگه کسی به ما می گفتش که حواست به غذا باشه، می گفتیم خب غذا داریم می خوریم دیگه، حالا این معکوسه، این می خواد انجام بده، انسان متمرکز تو غذا میشه. این تمرکز یه تمرکز خیلی سطحیه، از اون تمرکز حقیقی نیست، چون عادت نداره انسان به این، یه تمرکز ابتداییه که انسان توجهش رو برگردونه دوباره به چی؟ به این عمل غریزیش. حالا غذا یکیشه، عرض کردم امر جنسی، یا مثلا غضب‌های انسان، غضب‌های انسان هم از این دوره، برگرده به چی؟ برگردونه به این عمل غریزیش و از اون حالت، تا اونجایی که میتونه از این حالت ناخودآگاه در بیاره، خود به خودی و بدون توجه در بیاره و شروع کنه بهش توجه کردن. این مرحله اوله که یک مقداری این زنده میشه. مرحله دوم چیزیست که اسمشو من گذاشتم توقع، این اسم از من، جای دیگه هم دنبالش نگردین، هیچ جا نیست. توقف یعنی چی؟ یعنی این که فرد همون عملی که نیاز به زمان مثلا 2 ثانیه 3 ثانیه داره، این رو درست در اون حالت، در حالت مواجهه، نه ترک، نه کنار گذاشتن، نه متوقف کردن به معنای اینکه بره دنبال کار دیگه، نه، تو همون حالت، در حالتی که مواجهه ادامه داره و توجهش به امر غریزی ادامه داره، اون رو تو مقداری زمانش رو کش بده. مثالی که آقای ثابتی در سیگار زدن نمونه خیلی خوبیه. سیگار رو شما آتش میزنید، یه پک میزنید، دوباره پک، بعدی پک، بعدی تموم میشه. حالا همین آتش زدن که مثلا 5 ثانیه طول میکشه، شما بازی کردن، دست گرفتن، نگاه کردن، توش متمرکز کردن میتونید به جای 5 ثانیه 5 دقیقه طولش بدی تا این کبریت زده بشه. حالا من بعضی از بزرگان دیدم که همین رو مثلا یه ربع طول میکشید، یعنی طوری که سیگار بعد از اولین روشن شدنش تا اولین پوکی که میزد یا اولین دومین پوکی که میزد مثلا انقدر طول میکشید که سیگار خاموش میشد. یعنی شما در واقع همین فرایندی که یه انسان عادی در سیگار کشیدنش مثلا فرض بفرمایید که مثلا 2 دقیقه طول میکشه، اون مثلا 10 دقیقه طول میکشید سیگار خاموش میشد، آخرش هم نصف کاره کنارش میذاشت. این توقفه تو هر موضوعی میشه، توی غذا هم به شدت میشه، تو غذا با مثلا جویدن زیاد که ظاهرا اگه اشتباه نکنم استحباب هم داره، با آهسته غذا خوردن، با نگاه کردن به غذا، با مزمزه کردن، با برداشتن لقمه های کوچیک و با انواع کارهای دیگه که توقف میشه و غذایی که آدم تو 2 دقیقه میخواد بخوره این مقدار زیادی طول میکشه. وقتی این چی میشه؟ این باعث میشه که این توجه انسان به این غذا یا امر غریزی یا هر امر دیگه زیادتر بشه. توی شهوات انسان هم همینطوری میشه، کاملا مقدوره و بعدن خواهم گفت چه انسان متأهل چه انسان مجرد، بعدن توضیح میدم که این مراحلی که میگم فقط برای کسی نیست که میخواد امر غریزی رو انجام بده، برای اونی که میخواد ترک کنم دوره همینه، حالا چگونش رو توضیح میدم. و وقتی که اینطوری میشه توجه انسان مصروف این میشه و کاملا این توجه بیشتر و بیشتر میشه و یک دفعه یه جهشی توجهی برای انسان حاصل میشه برای امر غریزی. و این هم در واقع مرحله دوم. مرحله سوم امکان تمرکز شدیدتری فراهم میشه. وقتی که به انسان اینطوری شد میتونه این قوای جسمی و قوای ذهنیش رو به خصوص متمرکز در چی بکنه؟ در این امر غریزی بکنه و این تمرکز رو شدید و عمیق بکنه و همینطوری ادامه بده و اون مقداری که میتونه، که این تمرکز غیر از اون تمرکز اولیه است و میتونه مراحل عمیق‌تری باشه در طول زمان، همینطور شدیدتر و عمیق‌تر میشه و کامل‌تر میشه و نتایج خاصی میرسه. و مرحله چهارم چیزی است که علامت این موفقیته، که یعنی اگر اون ستای قبلی درستی بشه این چهارمی برای انسان حاصل میشه. این چهارمی چه؟ احساس و درک عمیق‌تری از اون امر غریزی. دوستان خیلیشون تو قضا تو همین 40 گذشته این رو تجربه کردن، یعنی بعضی دوستان توی مثلا قضا درکی پیدا کردن که اصلا قبلش نداشتن، تو همین گروه هم نوشته بودن. یا آقای ثابتی تو سیگار که همچین تجربه ای کرد، این بعد نشون گفتش که چه نتایجی براش حاصل میشه. و اون وقت اینا همه چی میشه؟ انسان همه اینها به کم کم این امر براش حاصل میشه که این غریزه چیزی نیست که ما رو در دوراهی تسلیم یا سرکوب قرار بده، رقیب سرسختی نیست که زندگی انسان رو میخواد از دست انسان خارج بشه و انسان مجبور در یک مقابله دائمی بشه، گاهی امتیاز بده، گاهی سرکوب کنه، گاهی دعوا بکنه، گاهی بهش پوهم بده. این کاملا تغییر میکنه، نرم میشه در مقابل انسان و انسان مسلط بر اون میشه، تسلطی که دیگه نیازی به تسلط هم نداره، میشه یه یار و همراه و انسان از اونها میتونه استفاده بکنه. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی رو من توضیح بدم، همونطوری که این دوراهی رو در اول بحث عرض شد که جوامعی که آزاد میذارن، جوامعی که محدود میکنن، جوامعی که افسار گسیخته هستن در قرائز، جوامعی که به شدت سرکوب میکنن، با هم در این نگاهشون که خودشون در یک دوراهی قرار میدن و در یک دوراهی میدن با هم هیچ تفاوتی ندارن، هیچ تفاوتی ندارن و میزان سرکوب هم در اون جوامع آزاد شدیدتر از جامعه عادی اگر نباشه کمتر نیست. این امر توضیح دادم، حالا اون نگاه کلیش بود و اون تصور کل. اما تو اینجا این چهار مرحله‌ای که من توضیح دادم، آیا این چهار مرحله و نتیجه‌ای که برای انسان حاصل میشه مختص افرادی است که میخوان این امر غریزی رو به سمتش برن و اقناع بکنن و ارضا بکنن، یا آدمی که میخواد ترک بکنه، مثلا میخواد قضا رو ترک بکنه، یا میخواد امر جنسیش رو محدود بکنه، یا میخواد که مثلا اصلا کلن این امر رو کنار بذاره، میخواد مثلا قضا رو پرسونی که مثل این بعضی از اقدامات قضایی که از این نهله ها به خصوص تو هند و اینا انجام میدن، تو ایران خودمون هم هست، مطابق شدت مخفی هستن، نمونه هاشو دیدن، خودم بعضی مواردشو تجربه کردم. کسی میخواد ترک کنه، آیا برای اونها هم این مرحله است؟ یعنی فرد بره توجه بکنه، بعد لذت، به خصوص اینکه لذت امر غریزی رو احساس کنه، اینکه میخواد ترک بکنه. اون نگاه رایج میگه که مثلا تو اگه برای اینکه مثلا قضا رو کنار بذاری سعی کن خیلی چیز لذیذ نبینی، مثلا میگه کسی یه رژیم داره، مثلا میخواد فرض کن قند نخوره، یا میخواد چربی نخوره، میخواد شیرینی نخوره، میگه نمیرم توی شیرینی فروشی، یا سعی میکنم نبینم، خیلی تحت تأثیر این قرار نگیرم، یا مثلا بعضی از اعتیادهایی که شکل غریزه پیدا میکنن، اعتیاد به سیگار و مواد مخدر و اینها، میان خیلی صریح تأکید میکنن که در معرض قرار نگیر، در معرض این امور قرار نگیر. حالا آیا اینجا به اصطلاح ما باید برای ترکش هم بریم این لذت رو احساس کنیم؟ و بعد به خصوص مثلا توی بعضی امور که مثلا نگاه های دینی که بعضی از امور رو گناه میدونن، آیا معنیش اینه که حتما باید بریم تجربه کنیم یا خودمون در معرض گناه قرار بدیم، یا اینکه مثلا حتما فرضون یه بار اول مشروب بخوریم بعد ترک بکنیم؟ ببین معناش اصلا این نیست. معنای این اینه که انسانی که در معرض قرار گرفته، یعنی نه اینکه شما بری حتما وسط شیرینی فروشی مثلا خیلی خوبی از این شیرینی‌های مثلا بری و کنار بری مثلا قزوین یه مجمع باقلوای قزوینی جلوت بذاری بعد بگی که حالا میخوام ترک کنم، هرچند که من خودم این کارا رو کردم، خیلی هم موفق بودم، برایشون توضیح هم خواهم داد، ولی منظور این نیست. منظور اینه که انسانی که در معرض این قرار گرفته، در معرض این تحریک مثلا جنسی یا تحریک قضایی، یا در معرض غضب قرار گرفته، یا اعتیاد به بعضی از مواد مخدر که شبیه غریزه میشن، غریزه های کاذب، غریزه های تصنعی، خیلی اونو غریزه به معنای چیز نیستن، اما یه جایی با غرایز انسان و اون حالات طبیعی انسان گره میخورن و در واقع به دلیلی مثل غریزه میشن. کسی که در معرض این قرار گرفته، برخلاف نگاه رایج که میگن تا میتونی حواستو پرت بکن، و نگاه نکن و به خودت تلقین بکن اصلا این خوشمزه نیست، این خوشمزه همچین هم چیز مهمی نیست. این نگاه انسان محور میگه که اتفاقا تو در اونجا برو بهش توجه بکن، بعد بعد از این توجهت توقف بکن، یه ذره صبر بکن، بذار عمیق بشه و اون لذت اون چیزی که میخوای ترک بکنی رو به خوبی استشمام بکن، خوب خوب استشمام بکن. مجمع باقلوای قزوینی رو جلوت بذار و قشنگ خوب نگاه بکن. یا تصمیم گرفتی که مثلا من یه موقعی در اون اوائل جوانی موقعی که گنبد کاووس بودم و برای جهاد و اینا رفته بودم سال 59 اون طرف قبل از تولد شما ها، اون موقع من دانشجوی شریف بودم، از اونجا رفته بودیم برای کارهای جهادی و اینها، شرایط اول انقلاب و جنگ های گنبد اینا ما رفتیم اونجا. بعد یه ماه رمضون من نمیتونستم روزه بگیرم و خب خیلی هم ناراحت بودم. تا وسط تابستون بود ماه رمضون و گرما رطوبت بسیار سنگین هوای گنبد کاووس که یه نوعی از مازندران بدتره، از این مازندران خانم طاهریان خیلی بدتره گنبد، یا اون موقع اینطوری بود و خیلی وحشتناک بود. بعد اون وقت من برای این که از این وقت خب نمیتونستم روزه بگیرم چون مرتب در حال رفت آمد بودیم، یه جایی نمیتونستیم قصد کنیم یه جایی بمونیم و اگر میخواستیم قصد بکنیم کارمون نیمه تمام میمون. و از کنم خدمتون که من تصمیم گرفتم که مثل روزدارها تمام روز هیچی نخورم بدون قصد روزه. بدون قصد روزه اشکال نداره که من نمیخوام، مجبور نیستم بخورم، روزه گرفتن حرامه اما غذا خوردن که واجب نیست. من غذا که هیچی نمیخوردم، آب هم نمیخوردم طول روز، به خصوص آب نخوردن اونجا خیلی سخته به دلیل رطوبت سنگین. بعدم ما هم مثلا زیر کولر نبودیم مثل الانای شماها و خودمون، موها مثلا توی بیابون بودیم، توی روستاها بودیم، توی گرما، ماشین ها کولر نداشت، خود ساختمون ها کولر نداشت و زیر آفتاب مثلا خیلی شرایط سختی بود. اینکه انسان چی نکنه، مثلا آب نخوره، اونم هیچ مانعی هم نیست، مانع شرعی هم براش نیست، آب نخوره خیلی سخت بود. من تو اونجا توقفم اینطوری بود، این لیوان آب رو که بسیار برای انسان جذاب بود تا نزدیک دهنم می‌بردم و همونجا نگه می‌داشتم و بعدم می‌ریختمش بیرون. این توقف و درک این لذت، این مثالی که می‌زنم شما خوب این چهار مرحله رو متوجه می‌شید. انسان به جای اینکه فراموش بکنه، به جای اینکه سمت آب نره یا بره مثلا زیر کولر بشینه، نه، میره تو گرما کاملا احساس میکنه و آب رو نزدیک میگیره، بهش توجه میکنه، بعد توقف میکنه. در اثر این توقف یه امکان تمرکز سنگینی بر انسان حاصل میشه و به اوج لذت آب واقف میشه. توجه میکنین یا دارین اسمس بازی میکنید؟ نکات مهمیه، بعدا میگین متوجه نشدید، قبول نداریم. این مطالب مهمیه، اینا رو گوش بکنید اگر میخواین متوجه، اگر نمیخواین که هیچ. توی اوج این لذت رو درک میکنه، درک یه، نه یه لیوان، یه جرعه، یه دونه لب، یه دونه لب به آب زدن، این رو درک میکنه. بعد تو اونجا تازه قدرت اراده انسان جلوه میکنه، انسان میبینه که نه خیلی هم قدرت داره. برخلاف اون حالت چی؟ اون حالتی که در میرفته، سعی میکرده که تا میتونه این تشنگی رو متوجه نشه، تا میتونه آب نبینه. دیگران میگفتن که این مثلا فرض کن روزه است، آب نخور، جلوی آب نخور، جلوی این غذا نخور. برعکس، انسان خودش با تمام قوا میره تو معرض این توجه و توقف و تمرکز و درک عمق این لذت، لذتی که من که مثلا در اون هوا از صبح تا شب آب نمیخوردم، از کسی که اصلا روزه نبود راحتم آب میخورد، حتما و حتما و حتما لذت من به مراتب قوی تر بود. لذتی از این درک میکردم که هرگز اون آدم درک نمیکرد. همونطوری که عرض کردم، اگه کسی به من بگه من چجوری لذت غذا رو درک بکنم، بهش میگم راهش یه چیزی شبیه روزه است، انسان بفهمه اصلا غذا خوردن یعنی چی و چه لذتی داره. حالا این مثال آب و اون سفر گنبد کاووس که من داشتم برای شما کردم، این بیشتر نشون دهنده است که انسان وقت میبینه که چه تسلطی بر این داره و خودش رو تحویل میگیره، در واقع به خودش احترام میذاره و میگه تو آدمی نیستی که گرفتار یه لیوان آب باشی. و انسان با خودش این معامله رو میکنه و خودش هم باورش میاد و واقعا هم میبینه آب تو اون شرایط از یک نیاز، از یک ضرورت و از چیزی که غیر قابل اجتنابه تبدیل میشه به یک عملی که شما میخوای بخور میخوای نخور. تازه اون موقعی که من روزه نیستم، عرض کنم که روزم نبودم دیگه، تو اونجا اون وقت انسان کاملا اون قدرت براش حاصل میشه. اون وقت ترکی که من اون موقع داشتم، اون ترک، ترک اختیاریه، ترکی از روی قدرته و قدرت انسان در واقع یه چیزی رو بهش نشون میده که قبلا نمیده. اینه که توی تمام امور مرتبه‌ای از ترک و کنار گذاشتن و خودداری کردن اتفاقا با این چهار مرحله‌ای که ذکر کردم به خوبی صورت میگیره. و توی این همین قضایا رو توی هر امر غریزی، توی غضب، توی شهوات، توی اعتیاد یا تو هر چیز دیگه قابل تصوره و اکثرش رو هم بنده امتحان کردم تو سخت این شرایط. نمونه‌ای که من میتونستم برای شما توضیح بدم و قابل گفتن بود، این نمونه این آبی بود که برای شما توضیح دادم که چگونه انسان به این مرحله میرسه. این همین قضایا رو من هرچی که دارم میگم چیزاییست که خودم تجربه کردم، چه مثلا در تمام غرایز، در همه زمانها، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، و هیچ ربطی هم به این نداره، به هیچ چیزی نمیتونه انسان ربطش بده، بگه فقط تو یه حالته. همونطوری که اینی که مثلا در امر غریزی فرد دچار این بن‌بست میشه، اصلا مختص آدمهای مجرد نیست. اتفاقا طبق آمار افراد متأهل بیشتر این دچار این مشکل میشن. به دلیل چی؟ به دلیل این تصور که فکر میکنن که به دست آمدن میدانی برای عمل جنسی انسان رو راحت میکنه. اصلا اصلا ربطی به این نداره، این نگاه از اساس باطله. همونطوری که درک لذت جنسی هیچ ربطی به بندوباری جنسی نداره، و اونایی که اینطوری هستن اتفاقا درکشون خیلی سطحی تر و ضعیف تر و بی حاصل تره. و کسانی که ارتباط دارن با آدم های مثلا متعهد و مرکز رجوع هستن برای مشکلات مثل بنده، اینو میدونن که اتفاقا مشکلات جنسی یا مشکلات غریزی تو آدمهای متأهل بیشتر از مجرد است، به دلایلی که این نگاه تو اونجا بیشتر به بن‌بست میرسه و سخت‌تره. و بعد هم بازگشت از این راهش همینه، راهش همین چیزیست که من ذکر کردم. و البته همونطوری توضیح دادم، معناش نیست که ما خودمون در معرض گناه قرار بدیم، در معرض قضا قرار بدیم، نه، هرچند که یه جاهایی این کار معقوله، نمونهش همین موردیست که خود بنده انجام دادم. این یه نمونهش، نمونه تو همه قرائز و تو همه حالات من این تجربه رو کردم، به شکل سنگینی هم کردم که کسی تصورش هم نمیتونه بکنه. حالا این آب و تشنگی رو نمونه است که برای شما ذکر کردم، اما تو بقیه موارد نمونه هایی داره به همین شدت و بدتر از این، شدیدتر از این، طولانیتر از این و کمرشکنتر از این برای من بوده و همش هم موفق بوده. اونها رو خیلی هاشو دیگه قابل درک، قابل بیان نیست، نمیتونم بیان بکنم متاسفانه. وقت این میشه چی؟ این میشه تفاوت نگاه انسان محور با نگاهی که خلاف اینه و از طریق آزادی یا از طریق آزادی که هم معنای تسلیمه یا از طریق سرکوب میخواد کارو حل کنه. انسان محور، نگاه انسان محور در واقع متفاوته. وقتی که صحبت به انحرافات جنسی و مشکلات جنسی مثلا میرسه به عنوان مثال، یا قضا، یا قضا، این مسیر، این مکتبی که به غرایز نگاه انسان محور داره برای نجات یک کسی که دچار اون مشکلات شده، یه دستور عملهایی داره که واقعا حیرت آور و گاهی خطرناک، گاهی خطرناکه. که من به عنوان کسی که گاهی این دستور عملها رو تو موارد حساس به بعضی دوستان میدادم، خودم وحشت میکردم که حالا اگر من اشتباه بکنم، و این حرفای بعضی دوستان من میگن که تو کلن اشتباه میکنی، حرفات رو قبول نداریم، خب منم خودم احتمال میدم که اصلا همش اشتباه باشه. تو اونجا گاهی این دستور عملها رو به بعضی دوستان میدادم، واقعا احساس میکردم که اگه موقع اشتباه بشه چه مثلا آبروریزی میشه و چه مسئله میشه، و دستور عملهایی که واقعا حیرت آوره، البته خوشبختانه تا حالا نتیجه منفی نداشته. این دستور عملها و تجربیات رو اینجا نمیتونم ذکر کنم، البته بعد از اینکه ضبط خاموش شد خواستین یکی دو موردش رو میتونم براتون بگم. بعد از اینکه ضبط خاموش شد، به شرطی که شما یواشکی ضبط نکنید. وقت مسئله بعدی هم اینه که خب این مسیر همینه، مسیر همینیست که توضیح دادم، اما مقدمات هم خیلی مهمه. عرض کردم که مثال زدم تو این چکیده، مثلا فرض کنید که تمرکز در قضا، انسانی که سر سفره نشسته با آدمی که تو خیابون داره ساندویچ گاز میزنه میره جلو، این امکان تمرکزشون یکی نیست. آدمی که مثلا توی جمع خانوادگی نشسته، به شدت با هم صمیمی هستن، فضای خیلی گرم، مثلا دوستان این نگارشی ها میشینن مثلا بعد از اینکه جلسه نگارش تموم بشه میشینن اونجا دور هم، هر کسی یه تیکه دو لقمه آورده اینو به اشتراک میذارن، یه فضایی که واقعا حسرت آوره. حالا من که نیستم، حسرت آوره. خب حالا این فضا با یه آدمی که مثلا میره تو یه رستوران گرون قیمتی تنهایی میشینه غذا میخوره و اینا، با هم امکان تمرکزش که یکی نیست. خیلی توی تمرکز متفاوته. همینطور در واقع تو امر غریزی، تو امر جنسی، ارتباط با جنس مقابل، چه برای ترکش و چه برای فعلش. دوباره تاکید میکنم، فقط برای فعل نیست، برای ترک هم همینطوره. امکانی که در واقع فرد در تک همسری پیدا میکنه، برای کسی که مثلا زوجات متعدد داره یا بیبندوباره در مسائل جنسی یا تعدد موارد ارتباط داره به شکلهای دیگه، این امکان تمرکز اصلا و اصلا یکی نیست. هرگز امکان نداره که این چیزی که مثلا در ارتباط عادی رخ میده در اون بشه. کسی که میخواد ترک بکنه، اون هم همینطور، این مقدماتی که برای انسان امکان تمرکز میاره، تمرکزی که بعد زمینه رو برای درک لذت و ترک فراهم میشه، این با هم مساوی نیستن و خیلی با هم متفاوتن. من مطلب دیگه ای از این مطالبی که قبل از خاموش کردن ضبط میشه گفت دیگه به ذهنم نمیاد. نگاهی بکنم به این سوادم. بله، چیزی به ذهنم نمیاد. دوستان اگر سوالی دارن خدمتشون هستم.